بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. امروز به حمد الله چهارشنبه است و در محضر روایات شریف اصول کافی هستیم. فرمایش حضرت امام کاظم علیه السلام به شخصیت بزرگواری همانند هشام مطرح می شود. من عرضم اینه که این حدیثی که چند هفته هست درش هستیم یکی از احادیثی است که واقعا سیر معرفتی انسان رو مشخص میکنه. انسان از کجا بارها سوال میشه، از کجا باید شروع بکنیم، چه کار بکنیم، ماه مبارک رجب الان سیر سلوک رو از چه نقطه‌ای شروع بکنیم، چطوری ادامه بدیم، چطوری متخلق بشیم، چطوری معرفت نفس پیدا بکنیم. حضرت میفرمایند یا هشام کیفه یسکو عند الله عملک و انت قد شغلت قلبك عن امر ربك و اطعت هواك على غلبت عقلك. جناب هشام، شما چطور انتظار داری که به تزکیه برسی، خداوند عمل تو رو رشد بده، بالا ببرد، اما در این حال جناب عالی قلبت رو از فرمان باری تعالی منصرف کرده باشی و مطیع هوات باشی و اطعت هواک علا غلبت عقلت، شما اطاعت کرده باشی هوات رو و عقلتو مغلوب کرده باشی. در دعای شریف صباح الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب، که انسان در مقام نیایش این گونه حرف میزنه. پس میتونیم از این استفاده بکنیم که یکی از راههایی که آدم رشد میکنه به کمال میرسه اینه که مراقب باشد هواش غالب نشه. مغلوبیت هوا مساوی با رشد انسانه، غالبیت عقل مساوی با رشد انسانه. اما اگر هوا غالب شد و عقل مغلوب شد، اینجا جاییست که انسان به زمین خورده. بعد حضرت فرمودن یا هشام از صبر علی الوحده علامت قوت العقل. کسانی که به تنهایی صبر میکنن و صبر بر وحدت دارن، اینا نشانه توانایی عقلشونه. ما بارها این جمله رو عرض کردیم، بازم داریم تکرار میکنیم. انس وحدت میآورد، وحدت انس میآورد و انس و وحدت تعقل میآورد. اگر میخواهید به تعقل برسید، اهل وحدت باشید، به خصوص وحدت در سحر و شب. آدم چند دقیقه بنشینه خودش فکر کنه چه عوالمی در پیش داریم. الله اکبر. از قبر، تازه قبر اولین عالمه. تازه بعضی هم گمان میکنن همین قبر قبر اصطلاحیه. نه، قبر اصطلاحی و ظرفیست برای اون قبر حقیقی. یه نمادیست که جسم انسان باید احترام گذاشته بشه، بدن مؤمن و مؤمنه باید احترام گذاشته بشه. این احترام مخلوقه، اما قبر یه چیز دیگری است. تمام عالم قبر آدم است. خیلی جمله دقیقی دارم محضرتون عرض میکنم. قبر آدم عالم است. قبر آدم عالم است. و فشار و وسعت قبر هم جز همین چیز دیگری نیست. لذا وحدت وحدت وحدت. فمن اقل عن الله، کسی که معرفت خداوند رو پیدا بکنه، عقل عن الله یعنی تعقل از حضرت حق پیدا بکنه، عقل و معرفتش رو از خداوند بگیره، هر که به عبارت بهتر خردمندی رو از خدا گرفت، عقل رو از خدا گرفت، عقل رو باید از خدا بگیره آدم. فمن عقل عن الله، کسی که عقل الهی بهش صادر بشه، اولین نشانش اینه اعتزل اهل دنیا و راغبین فیها. هستی از کسانی که اهل دنیا هستن فاصله میگیره، نه ای که خودش هم بیفته تو اهل دنیا. پس اولین نشانه عقلی که خدا داده اینه که انسان از دنیا زده ها و دنیاداران عالم فاصله میگیره. و رغبه فی ما عند الله، و این رغبتش به چیزی است که پیش خداست نه پیش مردمه. برای همین دیگه اگر انسان دنیا زده نشد و دنبال دنیا زده ها و دنیاداران نرفت، هیچ کسی را غیر خدا چیزی حساب نمی کنه. چیزی حساب نمی کنه. بله، حضرت برای چند امام نقل شده، یکی حضرت امام عسکری یا ائمه دیگه، یا حضرت امام حسن یا امام حسین، بله، یا بزرگان دیگری از ائمه. اون حاکم جور از کنارش رد شد، دید با بچه ها بچه بودن داشتن بازی میکردن با بچه های دیگه تم سن سال، همه بچه ها فرار کردن، این بچه واسطا. آره، یا حضرت امام جواد یا حضرت یکی از ائمه بزرگوار. آره، حاکم جور گفت تو فرزند که هستی؟ گفت من فرزند محمد ابن علی ابن علی موسی رضا هستم. یا امام دیگر گفت چرا تو فرار نکردی؟ بقیه فرار. گفت چرا بقیه بچه ها فرار کردن؟ گفت بقیه بچه ها ترسیدن. فرمود سوال کرد که تو چرا سوال چی نکردی؟ گفت من نترسیدم. شروع کردیم بچه جواب دادن. چرا نترسیدی؟ مگه نمیدونستی که ما حاکمیم؟ گفت چرا؟ گفت برای این که شما اگر حاکم عادل باشی که ظلم نمی کنی، اگر حاکم ظالم باشی که بالاتر از تو خدا هست و من پناهنده به خدا میشم، پس من راهی من جز خدا چیزی هرفه فقر و الانا. اینه که بعد اینگونه حرف میزنن اولیای الهی. و بعد داره کان الله انسه فی الوحشه و صاحبه فی الوحده و غناه فی العیله و معزه من غیر عشیره. خداوند دیگه وحشت او را انیسه، وحدت او را صاحب و رفیقه، و عائله‌مندی او را غنیه. در فراز و فقره از الهی نامه، نمیدونم دفتر چندم، احتمال داره دفتر چهار و پنجم باشه، یادم نیست الان، عرض کردیم الهی ما غنی نیستیم اما مستغنیم. ما غنی نیستیم اما مستغنیم. اون که خدا دارد همه چیز داره. و غناه و فلعیله و معزه من غیر عشیره. خداوند عشیره ندارد اما معزه. یا معز الاولیا، یا معز الاولیا. آدم ولی الهی بشه عزتش با حضرت حقه. چقدر زیباست. پس ما اگر دنبال هوا نباشیم، دنبال خدا باشیم، خدا ما را کمک میکنه، ما دیگه تنها نیستیم، گرچه که تنهایی رو دوست داشته باشیم. و انسان یه موقعی باید بله وحدتی داشته باشه. بعد حضرت فرمودن یا هشام نسب الحق لطاعت الله، در بحث تفصیل همین روز بحث حق مطرح شد. نسب حق یعنی به عبارت بهتر پا بر جا داشتن حق و اقامه حق لطاعت الله، برای طاعت خدا. ولا نجات الا بالطاعه، نجات و پیروزی هم نیست مگر به پرستش حضرت حق و طاعت. و طاعتو بالعلم، طاعتم به علمه، و علمو به تعلم، علمم به آموزشه، به درس خوندنه، به حوزه و دانشگاه رفتنه، به استاد دیدن و استاد خدمت کردنه. و تعلمو بالعقل، تعلم هم به عقل که یعتقد ولا علم الا من عالم ربانی و معرفت العلم بالعقل. ببینید همه چیزا به عقل ختم میشه. چقدر از زیبا فرمودن. فرمودن اگر میخواهید حق مدار باشید برید به سراغ طاعت خداوند، اگر میخواهید طاعت داشته باشید برید به سراغ این که ملا بشید، علم پیدا بکنید. البته ملایی اصطلاحی غیر از علم، علم اصطلاحی، علم حقیقی غیر از اصطلاحی. یک وقت میگه کسی شاید درس نخونده باشد اما عالم باشد، یه راه معرفتی براش باز شده. و علم به آموزش، آموزش هم به وسیله تدبر و تعقل و تفکر و اندیشه ایست که به اون اندیشه و اون عقل اعتقاد داشته، یعنی باور داشته باشه. میتونیم بگیم باور زیربنای همه علم هاست؟ بله. و بعد حضرت فرمودن علم از عالم ربانی است و معرفت علم هم به وسیله عقله. برای همین بارا عرض کردیم، الانم تکرار میکنیم که نسبت بین علم و عقل عموم و خصوص مطلقه. عقل میشه اخص، علم میشه اعم. یعنی هر عاقلی عالم هست، اما هر عالمی عاقل نیست. اینجاست که ما دیگه باید العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان، یه مقداری بریم به یا جنان بریم به سراغش. و اینجاست که جناب حضرت آقا موسی بن جعفر فرمودن جناب هشام، یا هشام قلیل العمل من العالم مقبول مضاعف. یه آدم دانشمند کمم انجام بده کم او زیاده، ماشاءالله ماشاءالله. عالم هر کاری انجام بده کمش هم زیاده. و کثیر العمل من اهل الهوا والجهل مردود، اما حالا جاهل هی بره نماز بخونه، هی بره روزه بگیره، هی بره خودش زخمی بده. پس بنابراین از اینها استفاده میکنیم که حضرت گویا میخوان بفرماین کسی که عالم حقیقی باشد دنبال هوا هم نمیرود. خدا با هوا نمیسازد، خرما با خدا نمیسازد. اینا قابل جمع نیستن. دنیا زدگی با خدا زدگی قابل جمع نیستن، قابل جمع نیستن. یا تعلق یا تحقق، یکی از کلمات قصاری که ما بارا تکرار کردیم، یا تعلق یا تحقق، یکی از این دوتا. آدم اگر وابسته باشد به زمین خورده، اگر انسان فارغ باشد به نتیجه میرسه. انشالله امیدواریم که بتونیم به جایی برسیم که انشاءالله و هزارون انشاءالله خدا به ما توفیق بده که این دستورات رو و این حدیث رو سر لوحه زندگیمون قرار بدیم و انشاءالله حرکت بکنیم جوری که اولیای الهی ما رو حرکت میدن و برای ما مقدر کردن. و نتیجه این که اعزه من تفکرتون رو زیاد بکنیم. من بارها خدمتون عرض کردم ما بین طلوعین 27 سال مشرف می شدیم محضر حضرت حاج آقای بهاءالدینی قدس الله نفسه و زکیه. هر موقع مشرف شدن خوبشون دیگه نماز صبحشون و تعقیباتشون و تهجدشون داشتن، بعد دیدم در حالت یه تفکر عجیبی بودن. ما وافی و صحیفه سجادی رو خدمتشون بودیم، خیلی موضوعات خیلی خوبه، خیلی هم برکت داشت برای ما. بعد ایشون روایات رو که می خوندم، بله اینطوری هم بود، خودم روایت رو انتخاب می کردم و سعی می کردم روایات پر حرف و حدیث رو انتخاب بکنم. تفسیرش رو میدیدیم، تاییدش رو میدیدیم و شرحهای مختلف رو میدیدیم، حدیث رو میخوندم، بعد ببینیم ایشون چه میفرمایند. سبحان الله، ایشون حدیث رو که من میخوندم خیلی جالب بود، چیزی که این روش همه شما باشد. ایشون حرفی رو بدون تفکر نمیزدن، اول یه مقدار فکر میکردن، بعد دیگه شروع میکردن به صحبت کردن و معلوم میشد که این نتیجه فکر قبلیشونه. همیشه در تفکر باشی، تفکر تفکر، نه کتاب خوندن زیاد، نه درس رفتن زیاد، نه حوزه و دانشگاه زیاد دیدن انسان رو به نتیجه میرسونه. اونی که به نتیجه میرسونه که انسان اهل تفکر باشه، دستش برسد به یه دست ولی از اولیای الهی، دست بده با کمال اطمینان رو حرکت بکنه. هر روزش یه نوروز میشه. رزقنا الله ایانا و ایاکم انشاءالله. خدا به حق رجبیون که ما در ماه مبارک رجب هستیم، انشاءالله تبارک و تعالی به ما توفیق بده که هوایمون مغلوب عقلمون بشه و عقلمون غالب هوایمون بشه. و گرچه که دیگه صبحا بخونیم الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و هوایی غالب. وقتی خودمون میخواییم از خودمون بگیم، بگیم اینجوری هستیم، اما وقتی خدا میخواد نسبت به ما و دیگران بله قضاوت بکنن، بگن که اینها جز کسانی هستن که جز مغلوبین هوا نیستن، جز کسانی هستن که عقلشون غالبه. انشاءالله بازم هزارون انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. در صلات مسافر به این نتیجه رسیدیم که سه دسته روایات داشتیم، روایات رو در تقسیم بندی، بعضی ها هشت فرسخ بود، بعضی ها بریدین بود، بعضی ها 24 میل بود و در بعضی از روایات هم عنوان سیر زمانی و مسافت نبود و سیر زمانی بود، که حالا مسیر یوم باشد. در اینجا گفتیم که شاید چند تا احتمال بیان بشه. یک، این که هر یک از این عناوین موضوع مستقلی باشن، این یک. دیگری این که موضوع سیر و مسیر زمان باشد، مثلا یک روز باشد. ما ببینیم اگر کسی سفرش به یک روز رسید بگیم مسافره، اگر نرسید بگیم مسافر نیست. نتیجه این احتمال چی میشه؟ نتیجه این احتمال این میشه که اگر کسی با هواپیما الان بله رفت از نقطه به نقطه دیگر، این دیگه مسافر نمیشه. چرا؟ چون مسیر یوم نیست، مگر در سفرهای طولانی که مثلا یک روز هواپیما حرکت بکنه بعد بشه مسافر. سلام علیکم، یالله صبحکم الله بالخیر. اینم یه احتمال. احتمال دیگر اینه که به این نتیجه برسیم که موضوع مسافر شدن مسافت، و این مسافت شرعی هم یا ثمانیت فراسخ یا بریدین یا 24 میله، و بحث سیر زمانی اماره و علامت روزانه و زمانی این مسافته. به حمد الله رب العالمین ما از روایات رو که بررسی کردیم، که روایات رو هم خدمتتون تقدیم کردیم، ما عرضمون این است که این احتمالی که الان خدمتتون عرض کردیم این احتماله، یعنی موضوع سفر چه هست؟ مسافته شرعیه هست. مسافت، البته مسافت شرعی اما مسافت عرفی میدونیم، همینو که تو روایت بیان شده عرفی است که شرعی میشه. بله، یعنی به عبارت بهتر امارش میشه دیگه زمان. مؤید ما چندین روایت رو خوندیم، روایت جناب سمائه رو ملاحظه بفرمایید، آدرساشو دیگه خدمتتون قبلا عرض کردیم، وسائل در جلد نهم بود دیگه، باب یک ابواب صلات مسافر رو ملاحظه بفرمایید، این حدیث هشتمه و احادیث مختلف. و ما عرضمون اینه که معمولا تحقق مسافت شرعی هم به تحقق مسافت‌های عرفی است. و مطلب مهم دیگری که قول دادیم و روایات ملاحظه بفرمایید، روایت فضل ابن شازان رو هم از حضرت امام رضا باز ملاحظه بفرمایید. و ما عرضمون این است که در نتیجه ما باید بگیم که کسانی که این مسافت رو رفتن و رسیدن به این مسافت میشن مسافر. حرف مهم و بحث مهم دیگر و مطلب مهم دیگر اینه که این مبدأ مسافت کجاست؟ حالا که قرار ما مثلا هشت فرسخ بریم، دو برید بریم، یا بفرمایید 24 میل بریم، یا به قدر سیر زمانی مثلا یه روز زمانهای گذشته که این مسافت رو میرفتن بریم، آیا مبدأ مسافت ما کجاست؟ آیا وقتی است که دیوارها و اینها ناپدید بشن؟ آیا اون آخر محله است که ما از اونجا حرکت میکنیم؟ یا آخر شهری است که ما داریم حرکت میکنیم؟ یا بفرمایید جایی است که ما به حد ترخص برسیم، اونجا مبدع رو حساب بکنیم، مبدع کجاست؟ یا نه خیر، اصلا ما بگیم که اول بیایم شهرها رو تقسیم کنیم، بگیم ما دو تا شهر داریم، شهر کبیر و شهر صغیر. در بلاد کبیره مثلا شروع از محله است و در بلاد صغیره شروع از غیر محله است و از دیوار شهره. اینا دیگه اقوال مختلفیست. من آدرسی خدمتون عرض کنم، مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه در کتاب ذکراشون، کتاب الصلات از شرط و ساده است، به همه کتاب ها دیگه میتونید پیدا بکنید، من شروط قصر الصلات، ایشون در اونجا که رسیدن که مسافته کاملا اقوال رو بیان کردن، میتونید بله ملاحظه بفرمایید. اما ما عرضمون اینه، این اقوال دیگه بله لازم نیست که خیلی حالا اقوال رو مطرح کنی، همین که عرض کردم دیگه همین اقواله، هر کسی قولی رو انتخاب کرده، اما ما عرضمون اینه که باید ببینیم آیا واقعا مصداق بلاد کبیره داریم یا نداریم. از بلاد، اگر بلاد کبیره داشته باشیم من محله، اگر بلاد کبیره نداشته باشیم من بفرمایید مثلا من جدار المدینه و من سور المدینه هست، از دیوارهای شهره. و به عبارت بهتر اینطوری بفرمایید، ما دیگه در صدق سفر دو تا عنوان و دو تا رکن باید داشته باشیم. کسی مسافر است، به کی میگی مسافر؟ کسی که این دو تا رکن داشته باشه، این دو کار درش تحقق پیدا بکنه. یک، اینی که سفرش به مقدار 8 فرسخ مسافت یا بریدین یا 24 میل باشه که به مسافت یک روز سیره، به زمان یک روز سیره و یک روز سیر علامت و نشانه اینه، این یک. و دوم این که دیگه چه باشد؟ سفرش و مبدع مسافتش از چه باشد؟ از آغاز محله یا غیر محله. و به عبارت بهتر دیگه تا حرکتی شروع نشود و تا از شهر خارج نشود، صدق سفر و صدق مسافرت در او صدق نمی کنه. ما عرضمونم اینه که اون چی که در روایات اومده بود، باز روایات رو خدمتون عرض کردیم، همون ابواب صلات و مسافر رو ملاحظه بفرمایید، 10-11 روایت بود، روایات رو ملاحظه بفرمایید. و اون این بود که ما این مسافت رو هم از این استخراج میکنیم که بله در بعضی از اینها مقیاس چه بود؟ مقیاس این بود که مثلا بین این کوه مدینه تا اون کوه مدینه، یا حضرت به زیش و خوب رفتن، یا بین نهروان و غیر نهروان، که ما همه اینها رو وقتی که با نقشه های مختلف الان داریم سنجیدیم، دیدیم نهایتش میشه 23 کیلومتر. نهایتش میشه چند؟ 23 کیلومتر. یعنی از 20 کیلومتر خورده ای و 21 کیلومتر شروع میشود تا با همین نقشه های فعلی که خیلی نقشه های دقیقی هم هست نسبتاً، دیگه به قول معروف این روز با جی پی اس هاست و بله دقت های خاصی تو نقشه های هوایی که معمولاً دقتشون هم بد نیست، در نتیجه میشه همون 21 کیلومتر. و روایاتی هم که میخواهید بله ملاحظه بفرمایید که در بعضی ها مصداق بیان شده، مثل همون بین دوتا کوه مدینه ایرو و ایر، یا بفرمایید بین مدینه و بین زیش و خوب، یا بین بغداد و نهروان، اینها رو ملاحظه بفرمایید. روایت شو من خدمتتون عرض کنم، حدیث 1 ابواب صلات مسافر باب 4 همون جلد 9 ملاحظه بفرمایید، این عناوین رو میتونید استفاده بکنید. و این که آیا از کجاست دیگه، مهم کار اینه که آیا رفت بفرمایید 24 کیلومتر باشد، یا بله دو برید باشد، یا 24 میل باشد، یا 8 فرسخ باشد، یا رفت و برگشت رو با همدیگه باید حساب بکنیم. در بعضی از روایات داره که اذا ذهب بریدا و رجع بریدا. وقتی میگیم دو برید، بله، یک برید رفت، یک برید برگشت. پس اگر یک روزی مثلا به عبارت بهتر رفت سر چهار فرسخی که بازگشتش میشه هشت فرسخ، بعید نیست این چه باشد؟ مسافر باشد، به هشت فرسخش درست بشه و مسافرش صدق بکنه. و در نتیجه خدا رحمت کنه بعضی از بزرگان رو، بله خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علی، ایشون میفرمایند، ملاحظه میفرمایند، چون یک جزوه‌ای دارن به نام صلات مسافر، چون در اونجا بله میفرمایند که مسافر شرعی و کسی که مسافر شرعی میشود کسی است که مسافت عرفی، که اون مسافت عرفی همون مسافت شرعی است، بپیماید. و ایشون باز معلوم میشه که از این فرمایششون دارن این مطلب رو میفرمایند که کدوم مطلب؟ این مطلب که شارع مقدس در این قسمت پیرو چه هست؟ پیرو عرف است. و ما اطلاقات ادله قصر رو و قصر صلات مسافر رو باید بریم به سراغ صدق عرفی. وقتی میریم به سراغ صدق عرفی، فرمایش مهمی که ایشون دارن اینه که حقم است. ایشون میفرمایند که معمولا در عرف مسافر به کسی میگویند که از شهر خارج بشود، تا داخل شهر است بهش مسافر نمیگویند، ولو این که از نقطه به نقطه دیگر چه بشه؟ جا به جا بشه. برای همین این فرمایشیشون یک مقداری حرف رو در بلاد کبیره مشکل میکند که اگر اینطوری باشد، مثلا تا داخل تهران است مسافر نیست، ولو این که چندین کیلومتر بره، اما همینقدر که قصد خارج شهر رو داشت میشه چی؟ میشه مسافر. و به عبارت بهتر ما میتونیم بگیم که بنابر فرمایش ایشون وقتی صدق مسافر میکند که از شهر خارج بشه. لذا اذا ذهب بریدا و رجع بریدا مال وقتی است که چه بکند؟ مسافتی را در خارج شهر بپیماید، نه این که در داخل شهر بفیماید. یعنی ایشون میفرمایند اطلاقات روایات ما به توجیهات و اطلاقات و مفاهیم عرفیه برمیگرده و مفاهیم عرفیه معمولا به کسی میگن مسافر که چه باشد؟ که خارج از شهر بشه. حالا البته ما اینا رو حرف داریم، هنوز الان داریم حرفای آقایان رو بیان میکنیم. چی رو؟ حالا اونم بعدن میرسیم، اونم یه بحث عرفی داریم. اما فرمایش ایشون اینه که ایشون میخوان بفرماین که اصلا سفر خلاف حضره. حاضر رو به کسی میگن که تو شهر باشه، مسافر رو به کسی میگن که روانه خارج شهر بشه. خب حالا با این بله و به عبارت بهتر اصلا خود ماده سفر رو هم ملاحظه بفرمایید. سفر از ماده سفر، خود سفر رو چرا سفر میگن؟ به خاطر این که معمولا آبادی ها یکی بعد از دیگری برای انسان فضای بیرون روشن میشه. سفره رو هم که سفره میگن به خاطر همینه که پهن میشه و خیلی چیزا برای تا قبل، چون الان برعکس زمانهای سابقه، سفره های قدیم برعکس سفره های الان بود. سفره های الان اول پهن میکنن بعد چیزی داخل میذارن. سفره های قدیم این بود که نان و مساله همه توش پیچیده بود، میامدن میگذاشتن باز میکردن. بله اون چه داخل سفره بود به عبارت بهتر سفره میشد و روشن میشد. ببین چقدر خب وقتی که اینجوری باشد، مسافر رو که مسافر میگن به این جهته، و کی مسافر میگن؟ وقتی که شهرهای مختلفی برش روشن بشه. بله بله، تهران که دیگه الان شاید بیشتر هم باشه از اول طول و ارزش بله شاید بیشتر باشه دیگه. خب در روایت جناب سلیمان ابن حفص، باز همون وسائل باب ابواب صلاة المسافر و حدیث های مختلف دیگه، روایاتشو خوندیم، ملاحظه بفرمایید. در اونجا داشت که و تقصیرو فی اربعت فراسخ فعضا خرج رجلو من منزلهی یورید و اسنی اشرمیلا روایت داره، یا در روایت جناب عمار، باز همون صلات مسافر رو ملاحظه بفرمایید، روایت عمار، روایت حدیث سوم، این اولی خوندیم حدیث چهارمه، حدیث سوم، چهارم، پنجم، ششم، اینا رو ملاحظه بفرمایید. اونجا داره که لا یکون مسافرن حتی یسیر من منزلهی او قریتهی سمانیت فراسه، من منزلهی او قریته. خوب این من منزلهی او قریته شلا بعدن لازمش داریم، میشه بگیم که در شهرهای بزرگ من منزلهی او قریتهی مثلا آبادی کوچکتری است، فرق بگذاریم بین بلاد کبیره و بلاد صغیره، و وقت تازه اگر قرار شد بلاد کبیره داشته باشیم، معیار کبیره و صغیره رو ما در چه قرار بدیم؟ بعضی از فقها ها قائل به بلاد کبیره هستن، بعضی قائل به بلاد کبیره نیستن، فقط عنوان بله شک موضوعی دارن. یا روایت مرحوم صدوق هم روایت رو نقل کردن، ازا خرشت من منزلک فقصر الى ان تعود اله، تا برنگشتی بله اونجا نمازتو تمام بخون، فقصر الى ان تعود، وقت خارج از منزل شدی نمازتو شکسته بخون تا برگشتی که نمازو تموم بخون. باز برای توضیح ماده سفر هم ملاحظه بفرمایید مجموع البحرین و اون عرضی که خدمتتون داشتم، یا صحیحه حلبی رو هم ملاحظه بفرمایید. صحیحه حلبی باب سوم بابه، روایت باب سوم بابه داره که امام صادق علیه السلام فرمودن قال ان اهل مکه اذا خرجوا حجاجا قصروا و اذا زاروا و رجعوا الى منزلهم اتموا. اینجا میبینیم که دیگه اذا دخلوا مکه و از اینها استفاده میشه، که پس بنابراین مسافت شرعیه با خروج از شهر صدق می کند، حالا با خروج از شهر یا خروج عن منزلی، حالا هر دو رو داشته باشی.
روایت هم شد حرم دیگه وقتی حجشون تموم شد، یعنی
بله بله دیگه برگشتن دیگه، حالا بله الان خارج عرفات دیگه بعضی جهاتش هم چی هست دیگه. یه بحث دیگری که در اینجا هست و آن اینه که ما برای موضوع مسافت چه راههایی رو باید بریم، مسافت رو از چه راههایی میشه ثابت کرد. یک، ما یقین به مسافت داشته باشیم، پس یک کسی که داره میره خودش یقین داره، باور داره که اینقدر راهه میشه مسافر. دوم، ما بیانه داشته باشیم و بیانه رو در موضوعات هم حجت بدونیم، نه این که بیانه رو فقط در چه بدونیم، در مرافعات. یه وقت شما باب قضاوته، باب قصاصه میگید بیانه، اما یه وقت میگید نه بیانه برای همه جا، که ما بیانه رو هم کافی میدونیم. در روایت مسعد بله وسائل باب چهار من ابواب ما یکتسب و به، حدیث چهار رو ملاحظه بفرمایید و شاهدین و بیانه آوردن بر این که مسافت اینقدره. عنوان دیگر، اگر کسی عادل واحدی شهادت بده، باز کفایت میکنه. راه دیگر اینه که ما اطمینان پیدا بکنیم که این مسافت شرعی، مسافت شرعی و عرفی تحقق پیدا کرده. یه بحث دیگری هم هست که آیا به زن هم میتونیم اعتماد بکنیم یا نکنیم، که اجازه بدید ما به موقعش انشالله ببینیم که زن حجت هست یا نه. اگر شما زنون رو بله قائل به این شدید که زنون حجت نیست، نه در احکام نه در موضوعات، دیگه نمیتونید به زن عمل بکنید، که بعضی ها نظرشون همینه. اما شاید احتمال داره از بعضی از روایات این استفاده بشه که شاید به زن در اینجا بشه اعتماد کرد. اینها راه‌هایی است که میشه بله مسافت شرعی رو دست آورد. و یکی دیگه از راه‌هایی هم که بله الان ما میتونیم اضافه بکنیم، بگیم که بله اینها همه کاشف از این هست که ما بتونیم به اون یقین و باور مسافت برسیم، شاید همین ابزار آلات الان باشه، جی پی اس ها باشه، سیر مسافت باشه، که راحت دیگه در زمانهای سابق نبود اما الان در زمان ما هست. ما عرضمون اینه که تعیین موضوع مسافت الان دیگه کار مشکلی نیست، دیگه جایی نداره که ما خیلی دیگه واردش هم بحثش هم بشیم که چه هست. یکی از اینها ثابت بشه، و الان هم دیگه واقعا ثابت شده است، به خصوص که به حمد الله رب العالمین با این ابزاری که الان در اختیار همه افراد هست، این کیلومترهای ماشین، کیلومترهای بله مسافتهای هواپیمایی و بقیه و بقیه کاملا مشخصه، و به عبارت بهتر قول متخصصین هم در احراز موضوع کفایت می کند، و ما در احراز موضوع رو قول متخصص رو حجت می دونیم. لذا احراز موضوع مسافت شرعی خیلی کار راحتی است. وقت تمام شده؟ خیلی خوب. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام. بحث بعدیمون در اینه که انشالله ببینیم اگر یک روزی اختلاف افتاد چی کار باید کرد.